44مین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان تحلیل و نقد عاشوراشناسی امام موسی صدر، سخنران دکتر محمد رضا سنگری، 6 شهریور 1396.
بسم الله الرحمن الرحیم. الم تشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک فإنما العسر یسرا إنما العسر یسرا فإذا فرغت فانصب و إلی ربک فرغب. سلام و صلوات و تحیت برخواست از جان ما تقدیم به محضر همه انبیا و اولیا و اوصیا و شهدا و امام شهدا و سلام به محضر شما دوستان عزیز و بزرگوار. خدا رو صمیمانه شاکر و سپاسگزارم که این توفیق رو نصیب بنده کرده که امروز در جمع صمیمی شما در این فضایی که بویون عزیز رو کاملا میشود استشمام کرد و در روز در آستانه شب شهادت امام محمد باقر علیه السلام که او هم در کربلا حضور داشته و در آستانه رسیدن به عرفه شهادت حضرت مسلم ابن عقیل و هانی ابن عروه و کم کم تکوین حادثه عاشورا تا رسیدن به محرم، این سعادت رو دارم که در خدمت شما باشم با تبیین و تحلیل و بررسی و نوعی هم سفری در سفر شهادت حضرت امام موسی صدر. من قبل از ورود به این بحث و کتاب نیاز می‌بینم یه مقدمه رو مطرح کنم که وزن این مقدمه و جایگاه این مقدمه بیشتر روشن خواهد کرد که ما با چه کسی مواجهیم و از کدام زبان داریم عاشورا را می‌شنویم و عاشورا را در کدام آینه تماشا می‌کنیم. یه توصیفی حضرت علی علیه السلام درباره تقسیم بندی انسان‌ها داره از یه منظر، میشه از مناظر گوناگون ما انسانها رو تقسیم بندی بکنیم. یه تقسیم بندی داره که این تقسیم بندی کمک میکنه به این که ما بدانیم نویسنده کیست و یا گوینده مجموعه این آثار، چون هم نویسنده است هم گوینده است، چون که تعداد 17 تا سخنرانی و مقاله و پیام هست که ما در این اثر با اونها مواجه هستیم. حضرت علی می فرماید شغل من الجنت و النار امامه سائن سریع و نجا و طالب بطیع رجا و مقصر فی النار هوا، که این تقسیم بندی رو بعدن جرجرداغ در یک زبان ویژه‌ای تبیین کرده و مطرح کرده. می فرماید انسان ها وقتی به پیش روی خودشون نگاه می کنن یکی از این سه گروه خواهند بود. گروه اول کسانی هستند که سائن سریع و نجا، همیشه در تکاپو هستند، مثلا جوهره وجود آنها جوشش حرکت پویه است، آرام ندارند. گفت موجیم که آسودگی ما عدم ماست، دائم در تکاپو هستند. سائن سعی کننده، تلاش کن. شما میدونید الان ایام حج دیگه کسانی که سعی میکنن، سعی یه حالت نیم دوه، یعنی دائم در حرکتی هستن که این حرکت حرکت عادی و معمولی نیست، شتابی در حرکت اونها همیشه میبینیم. و شما میدونید که همیشه وقتی امور خیر مطرح میشه ما رو دعوت میکنن که عجله کنید، مثلا عجلو به صلات، عجلو به توبه قبل الموت، سارع او فی الخیرات، سابق او الی مغفره، و به قول خود امام حسین ایها الناس نافسوا فی المکارم، به خوبی ها و مکرمت ها که رسیدید شتاب بگیرید، به نفس نفس بیفتید، عادی حرکت نکنید. سا سائن سریع نجا، اینا نجات یافتگانند. اون پیروزمندان صحنه زندگی کسانی هستند که سائ سریعن، تلاشگرانی هستند که خستگی نمیشناسند، حد و مرز نمیشناسند. یه مدتی من پشت میز شهید رجایی هفته دولت هم هست، یادی از اون بزرگوار بکنیم، یه میز بزرگی بود، من صبح میومدم میبوسیدم و پشت این میز مینشستم کار میکردم، بعد از شهادت ایشون بود و خیلی از مطالب و سرمقاله های اون مجله‌ای رو که من سردبیرش بودم اونجا مینوشتم. ایشون زیر شیشه میز خودش، البته این میز رو امروز به هر کس بدن حاضر نیست پشت اون میز بنشینه، زیر شیشه اون همین آیه همین سوره‌ای که من خوندم گذاشته بود، فاذا فرغت فانصب. هیچ وقت احساس فراغت نکنید. ما درنگ نمیشناسیم، هر که درنگ بشناسد رنگ میپذیرد، سکون از ما مرداب میسازد. ما باید دائم در حرکت باشیم. یه گروه اینجورن. گروه دوم و طالبون بطیع رجا، طالبون بطیع رجا، سه تا کلمه ای راحت هم میتونید با حافظتون بسپارید، خوشبختانه هم جوان هستید. طالبون بطیع رجا، بعضی هستن جستجوگرن، میخوان، خواهندن، آتش در وجودشون هست، اما کندند، کند حرکت میکنن. ده بار میگه یا علی اما بلند نمیشه، ممکنه بار 11 12 مثلا بلند بشه. حالا ما با یا علی که برای برخواستن آشنا هستیم، بشالوت به تناسب این مجلس نباید بگم، اما یه کسی به من میگو هر وقت شما شنیدی یه جایی یا حسین برو، دارن پلو میدن. آره، اما اگه شنیدی یا علی نروی، ماشین افتاده تو جایی باید هول بدی مثلا. حالا یا علی میگه اما حرکت نمی کند. طالبون بطیع رجا، به اینا هم یه امیدی هست، سوسوی امیدی که اینا به یه جایی برسن هست. اما سومی و مقصرون سناره قوا، اینا مقصرن، کوتاهی میکنن، نمیفهمن تو کجا هستن، چه زمانی دارن، فرصت اندک است. سناره هوا، اینا در آتش پرتاب خواهند شد، خواهند سو. اینا انسانهای سوخته ای هستن، هم در اینجا هم در اونجا. جور جرداخ از این مسئله استفاده میکنه، میگه بعضی هستند همیشه حراس زده وقوع حادثه ها هستند، میترسن از حادثه. به تعبیر قرآن اذا مسخ الشر جزوعا، تا یه دشواری و بحرانی ایجاد میشه جیغ و فریاد و اعتراض و بیتابی و گریز از صحنه کار اینهاست. این گروه اول. گروه دوم کسانی هستند که نه، اگر حادثه به سراغشون آمد مفر و گریزگاه مییابند، صبوری و شکیب میورزند و بعد راه برون رفت از درون این حادثه رو جستجو میکنند. و گروه سوم کسانی هستند، میگه که این خیلی مهمه، منتظر وقوع حادثه نمیمانن، خود حادثه میسازن و در متن حادثه آفریده میشوند. و امام موسی صدر چنین است. ما امروز میخواییم از کسی سخن بگوییم و اندیشه کسی رو تبیین و تحلیل بکنیم که در جغرافیای شبیه کربلا زندگی میکنن. به قول صاحب کشف المحجوب علی ابن عثمان حجویری، کربلا را برزیده است، زیست کرده است. ببینید گاهی وقتا ما اطلاعات یه موضوع رو مطرح میکنیم، اما گاهی وقتا تجربه اون رو میگوییم. کم نیستن بچه های جوان روزگار ما شاعرن، از عشق سخن میگوین ولی نشانی از عشق ندیدن، عشق و درک نکن نچشیدند. اما یک کسی تجربه خودش رو از یک موضوع و مسئله میگه. امام موسی صدر کربلا را برزیده است، زیسته است، با تمام آوند آی خودش کربلا را حس کرده و از چیزی سخن میگوید که نه شنیده های اوست، دیده های اوست، درک و دریافت های عمیق او از این موضوع و مسئله. با منی که این لحظه با شما سخن میگویم متفاوته. من مطالعه‌ای کردم، یه چیزی خوندم، حالا میام مثلا صحبتی میکنم، اما او در کربلا تنفس میکنه و در کربلا زندگی میکنه. زندگی و فضای زندگی او و زیست کلی جامعه او هم شبیه کربلاست. اونجوری که در همین متن بعدن میخونیم و توضیح خواهم داد، سوس عنصرانی رو مطرح میکنه، و خصوص در پایان سخنرانیاش دائم شما میبینید داره نشتر میزنه، داره انذار میکنه، هشدار میده به کسانی که سستن، به متمردان، به جهاد گریزان، به کسانی که قاعدند، همونایی که میگوین تو و خدات برید به جنگید، ما اینجا نشستیم بعدن با خبر پیروزی خوش خواهیم بود. همون بیانی که خداوند در قرآن داره که این کسانی هم در زمان او هستن. یعنی جهان او جهان عاشوراست، جهان کربلاست. کسی نیست که بیرون از یک حادثه ایستاده باشد و الان از حادثه بگوید. او در همین فضا زندگی میکنه و خودش هم زندگی شبیه امام حسین دارد. اینو کاملا میشود در سلوک او، در رفتار او، در گزارشهایی که از روابط و پیوندهایی که داره یافت. این نکته رو من توضیح بدم. اینجا امام حسینی که من میگویم اون امام حسینی نیست که فقط یک روز از او میشناسیم. امام حسینی که 19999 روز زندگی کرده و ما فقط یک روزش رو میشناسیم، اونم فقط کنار گودال قتلگاه. این امام رو در شبکه‌های ارتباطی گوناگونش نمی‌بینیم. امامی که حتی برای لباس خانم ها، برای کاربرد عطر آقایون و خانم ها هم طرح داره. امامی که مفسر قرآن است و درباره قرآن و آیات قرآن سخن دارد. امامی که حتی ارتباط با موجودات و با طبیعت در زی او و در رفتار او حضور داره و ما اینا رو نگفتیم. من از حسینی سخن میگویم که گفته نشده است. اون حسینی، اون بخش ناگفته زندگی امام حسین، اون بخش تاریک، اون بخش ناکاویده در متن زندگی امام موسی صدر هست که اونایی که زندگیشو خوندن، آثارشو خوندن، کسانی درباره او گفتگو کردن، اونا رو خونده باشن میتوانن همین رو کاملا احساس بکنن. نکته بعدی این است که مجموعه آنچه که در این کتاب ما میابیم، سفر شهادت، در طول 8 سال زمان مطرح شده است. یعنی از سال 1977 1969 تا 1977 8 سال زمان، یه بازی زمانی است که در این 8 سال وقایع گوناگونی رخ داده و او شاخک حساس جامعه بوده و این وقایع رو در بیان خودش و در کلام خودش آورده که جای جای میتونین ببینید. حتی گاهی اوقات مثلا یه تصادم شده، مثلا عاشورا و مثلا فرض کنید که سال مسیحی، آغاز سال مسیحی یکی شده و بعد الان یه پیامی بده که این پیام از یک سو تبریک است، از یک سو تسلیته، و چقدر زیبا تونسته اینا رو جمع بکنه و مطرح بکنه. نکته بسیار مهم دیگر زاویه نگاه امام موسی صدر به عاشوراست. برادر عزیز و بزرگوارم تا حد زیادی اصلا بی‌نیاز کرد جمع از این که من صحبت بکنم. من یه لحظه وقتی صحبت میکردن به یاد صحبت ابو سعید ابوالخیر افتادم، میخواستم بگم که خداش رحمت کنه یک قدم پیش بگذاره، همه حرفو ایشون زدن دیگه، نیازی به واقعا به طرح بحث بنده نیست. و میدونیم چقدر نگاه مهمه. من حق رو به سهراب میدم که میگوید ما هیچ، ما نگاه، نمیدونید که یکی از کتابای سهراب سپهری اینه، ما هیچ، ما نگاه، ما در نگاه های من شناخته میشویم. تو بگو از کجا میبینی تا من بگویم چیستی. و شما میدونید ممکنه یک پدیده در دو نگاه کاملا متفاوت و متعارض باشد. دیگه بارزترین وجود که از فرط موجود بودن و از فرط حضور مخفی شده خود حضرت حق است. هو مخفی یون لشدت ظهور، از بس که خدا آشکار است پنهان شده است. در باب خود خدا قرآن میفرماید بعضی هستن اسم خدا را میفهمن مثل گل شکفته میشوند. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بعضی اسم خدا رو میفهمن قلبشون شکفته میشه، باز میشه. یه جای دیگه میفرماید و اذا ذكر وحدهش معزت. بعضی هم مثلا اسم خدا رو میفهمن دوچار اشمعزاز میشن، حالشون به هم میخوره. باز به قول حضرت علی ان دعی الى حرس الاخرته عمل و ان الى حرس الدنیا عمل و ان دعی الى حرس الاخرته کسل. بعضی هستن اینجورن، یعنی ممکنه اینقدر تفاوت نگاه نسبت به یک موضوع و مسئله وجود داشته باشه. بسیار مهمه که ببینیم نگاه امام موسی صدر به کربلا چگونه است و چه میبیند، که در بخشی از سخنم به همین موضوع و مسئله خواهم پرداخت. نکته دیگری که باز مهمه اینه که دیدگاه‌های صریح و روشن ایشان تنها شیعه محور نیست، انسان محور است و همین است که این متن فرازمان میشود. یعنی یک دهه دیگه، یک سده دیگر هم کسانی بیان به این کتاب مراجعه کنن، میتوانن از این کتاب بهره گیری بکنن. به زبان خیلی ساده تر و امروزی بگم تاریخ مصرف ندارد، واقعا میشود در هر زمانی استفاده کرد. ضمناً به هر زبانی هم میشه ترجمهش کرد و در زبانهای دیگر هم اون رو فهمید. مخاطبهای گوناگون میتونن از این کتاب بهره گیری و استفاده کنن و زبان امام موسی صدر رو درک میکنن و فهم میکنن. این چند تا نکته. جملات بسیار شکوهمندی داره، حداقل من حدود 88 جمله رو برای خودم علامت گذاری کردم که گفتم بعدن به دوستان بگم در ایام محرم بنویسن و نسخ کنن. اگه اینجا هم میتونید واقعا جملات این کتاب رو میتونید، بعضی از جملات این کتاب رو جدا کنید و بنویسید. جملات بسیار تکان دهنده، ارزشمند، دقیق و عمیقی هستن. فرض کن میگه که وقتی از زیارت صحبت میکنه صفحه 34 این کتاب، هدف این زیارت بخشیدن حرکت و پویایی به عاشورا و خارج کردن این واقعه از انزوا و مخالفت با جداسازی آن از گذشته و آینده است. اصلا این یه تفسیر قابل توجه درباره زیارت عاشوراست که ما کمتر دیدیم. نکته بعدی اینه که ایشان جامعه جهانی رو خیلی خوب میشناسه و با شناخت جامعه جهانی و وضعیتی که جهان عصر خودش داشته و اتفاقا بعض از چیزها رو برای آینده هم پیشگویی و پیشبینی کرده، مسائل عاشورا رو ترک کرده. نگاه مردم شناسانه داره، جامعه شناسانه داره، روان شناسانه به موضوع داره، دشمن شناس هست، دوست شناس هست. همه اینا رو میتونید در این کتاب کوچک سخنرانی ها و پیام های ایشان بیابید. یه اشارات پنهانی من داره که حالا بعدها شاید بعض از اینا رو اشاره بکنم، که معلوم میشه که خیلی به گونه از دکتر شریعتی بهره گیری کرده و معلومه چقدر ارادت داشته به مرحوم دکتر علی شریعتی، که بارهای بار مثلا بعضی سلام علیکم برم بعضی از تعبیرها رو به کار میبره، که این تعبیرها رو میگه به تعبیر یکی از متفکران، بارا از عنوان یه متفکر از او یاد میکند و واژه های او رو به کار میگیره، از جمله مثلا واژه استهمار رو. خب اینا یه توضیحاتی بود که من ارزش کتاب رو و ارزش صاحب کتاب رو، صاحب مقالات و پیام های این کتاب رو مشخص و روشن بکنم. اما یه نکاتی رو در باب خود کتاب میخوام مطرح بکنم، نگاه ها و زاویه هایی که امام موسی صدر به عاشورا باز کرده در این کتاب. برخی از این نکات رو در حد امکان و وسع و زمانی که هست خدمتتون مطرح بکنم. یکی از موضوعاتی که ایشون خیلی روی اون تأکید میکنه، من میخوام این فرصتی رو که خدمتتون هستم در این حال آموزه باشه برای ما، صرفا این نباشه که من بخوام فقط یک کتاب رو معرفی بکنم. من تکیه‌گاه ها و به تعبیر قرآن ایان مرساهای کتاب رو پیدا کردم و سخنرانی ها و پیام ها رو طرح میکنم. یه نکته‌ای که مطرح میکنه اینه که میگه حسین کوشید پیش از نبرد روشنگری و ابهام زدائی کند. یکی از محورهایی است که در تعدادی از سخنرانی ها و پیام های ایشان میتونیم ببینیم. و بعد میگوید که هم چهره دوستان را نمود، یعنی معرفی کرد دوستان کی هستند، اصلا کی میتواند با من باشد. حسین طیف و تیپ امراهان خودش رو مشخص و روشن کرد، نه فقط برای اون سفری که تو این جمله از روز اشتم ذلحجه گفته می شود که معروف است به یوم و ترویه، که روز حرکت حضرت امام حسین از مکه به سمت کربلا است. این جمله رو اون موقع فرمود من کان باذلن فینا مهجته موطنن علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا انی ذاهبون مصبحن انشاءالله. این جمله آغازین حضرت ابا عبدالله برای حرکت خودشه، که از این جمله میشه فهمید امام صبح زود حرکت کرده. انی ذاهبون مصبحن انشاءالله، من صبح زود حرکت خواهم کرد. امام در آغاز فرمود چه کسی میتواند در چنین نهضتی و شبیه این نهضت حضور داشته باشد. من کان بازلن فینا مهجته، هر که حاضره که مهجه خودشو بده بیاد. مهجه همین قلب، همین جگره. وقتی خون تازه جریان پیدا میکنه در قلب، این میشه مهجه. کی حاضره دل بده؟ کجاست شیردلی که از بلا نپرهیزد؟ هر که آمادگی داره، این ویژگی رو داره، هر که آماده است قلبشو بده. حالا میشود تعبیرهای دیگری از این عنوان داشت، هر که دل داده است، شیفته است، من در پی عاشقم، عاشق میخوام. من کان بازلن فینا مهجته موطنن علا لقاء الله نفسه، اصلا تنها دغدغش دیدار محبوبش باشه، خودشو برای این مسئله آماده کرده باشه. اگر این باشه فلیرحل معنا، این میتونه با ما همسفر باشد. امام موسی صدر اشاره داره، من ببخشید هیچ تعبیر دیگری به کار نمیبرم جز همین عنوان که به نظر من رساترین عنوان هم واقعا برای ایشون است، هم صدره، هم موسی است، هم امام است، واقعا تمام این خصوصیات در ایشون جمع شده. پس هم دوستان رو معرفی میکنه، میگه چیا همسفران میتوانن باشن. این عنوان انتخاب سفر شهادت خیلی عنوان خوبیست با همین توضیح که دارم میدم. دومین مسئله اینه که چهره دشمن رو معرفی میکنن. امام در معرفی دشمن دو روش دارد. اگر به جوانان برخورد میکند یک گونه خاصی سخن میگوید، اگر با پیران برخورد میکند نحوه سخن گفتن امام متفاوت میشه. هر وقت با جوانان برخورد میکند وضعیت حکومت رو معرفی میکنه، یزید رو معرفی میکنه، یزید رجل فاسق، شارب الخمر، معلن بالفسق، قاتل النفس المحترمه، این تروریسته، این هیچ خط قرمزی نمیشناسه، آشکارا فساد میکنه، شرابخوار است، کسی که دائم مسته، این که نمیتونه مدیریت یک جامعه رو عهده‌دار باشد. ویژگی‌های یزید رو و حکومت اموی رو مطرح میکنه، اینا اینجوری هستن، مرا ترور اقتصادی کردن، حتی یک کسی مثل اباهرم به امام برخورد میکنه، اینا رو امام موسی صد اشاراتی داره بهشون. وقتی مثلا به ایشون برخورد میکنه و میگه چرا خانه امن الهی رو رها کردی، میگه بنی امیه شتم و ارزی مرا ترور شخصیت کردن، اخذو مالی محاصره اقتصادی کردن، و هر کدوم رای میگه فصبرتو شتمو ارزی فصبرتو اخذو مالی فصبرتو و طلبو دمی، تصمیم گرفتن مرا ترور کنن، فهربتو من دیگه اون وقت از کنار خانه کعبه فاصله گرفتم. یعنی درست خانه کعبه امنه، اما اینا زیر احرام خودشون شمشیر بسته بودن، کمین کرده بودن تا در یک موقعیتی منو به قتل برسانن. پس دشمن رو معرفی میکنه. جای سخن حضرت ابا عبدالله در این حرکت 24 روزش، یعنی از 8 ذی‌الحجه تا 2 محرم، روشنگریه. و حتی در خود کربلا در 8 روزی هم که امام است روشنگری میکنه. به این نکته بسیار مهم و کلیدی تکیه کرده حضرت امام موسی صد، و این نکته بسیار مهمی است. ما با هیچ کس تا زمانی که روشنگری نکردیم حق برخورد نداریم. روشن کنید، هیچ وقت هم ناامید نشید از هیچ کس. بالاخره در کربلا 34 نفر به امام پیوستن، خب اینا حاصل روشنگری امام بود. امام صحبت میکرد و در این صحبت کردن ها و ارتباط برقرار کردن هم خودش و هم یارانش اینو روشن میکرد. یا مثلا عبیدالله رو معرفی میکرد، الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین بین سلت و زله و هیهات من نزله. پس دشمن رو معرفی میکرد. به پیران که میرسید احادیث و روایاتی که از پیامبر درباره خودش بود مطرح میکرد، یا معرفی میکرد من چه نسبتی دارم با پیغمبر. اونا کسانی بودن که پیغمبر رو دیده بودن. از عصر پیغمبر 50 گذشته، زمانی که امام داره حرکت میکنه 50 از عصر پیغمبر گذشته. پیرانی که مواجه میشدن با حضرت ابا عبدالله در راه، امام از سوابق خانوادگی خودش میگفت. مثلا یک کسی رو وقتی برخورد میکنه بهش میگه چرا بیعت نکردی، بهش میگه که انا اهل بیت نبوه و معدن رساله و مختلف الملائکه، اگه تو الان در مدینه بودی من جای پای جبرئیل رو در خونه خودمون به شما نشون میدادم، من کسی بودم که با وحی بودم، من بر زانوی پیامبر بزرگ شدم. آیا این روایت رو ندیدی یا نشنیدی که پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیده شباب؟ روایات رو مطرح میکرد و به این صورت مجابشون میکرد. این خودش یه درسه برای همه ما که بدونیم با طیف‌ها و تیپ‌های مختلف باید زبان متفاوت انتخاب بکنیم. یک زبان نمیشود انتخاب کرد. نکته بعد اینه که هدفش رو هم معلوم میکرد. امام هدف خودش رو از اول روشن میکرد. امام پنهان‌کاری نکرد، امام فریبکاری نکرد حضرت ابا عبدالله که بگه میریم آره انشاءالله ما موفق میشیم، پیروز میشیم، خدا با ماست، بعد ما تشکیل حکومت میدیم. حالا بعضی گفتن 4000 نفر با امام اومدن بیرون، و وقتی که داشتن میومدن با امام بعضیشون داشتن پستا رو بین هم دیگه تقسیم میکردن. یادم این پسر پیغمبره تیر برو کارگر نیست، پیروز میشه، بعد از اینکه پیروز شد من چی میشم تو چی میشی، داشتن پستا رو تقسیم میکردن. امام سجاد علیه السلام فرماید در هر منزل از این منازل، یعنی 25 منزلی که امام طی میکنه، از اولین منزل که صفا هست تا منزل خود کربلا بعد از قصر بنی مقاتل، میگه در هیچ منزلی فرود نیامدیم مگر اینکه قصه یحیی را مطرح کرد و گفت من هم سرنوشتی مثل یحیی دارم، یعنی سر مرا از تن جدا خواهند کرد و در تشت خواهند گذاشت و پیش اونگونه که سر یحیی را پیش یکی از بقایای بنی اسرائیل بردن، سر مرا هم در مقابل شقیترین انسان قرار خواهند داد. این روشنگری از هدف خودش. امام هدف خودش رو پنهان نمی کرد، انتهای راه رو معلوم می کرد، می گفت هر که با من بیاد این اتفاق می افته، کشته خواهد شد، پس خودتون رو ببینید اگه آمادگی دارید با من همراه بشید. و بعد هم کوشید تا حقیقت رو دقیقاً برای یارانش روشن کند. اینا اشارات ارزشمندی است که حضرت امام موسی صدر داره. نکته دیگری رو که ایشون در این کتاب مطرح میکنه، چند بار هم به این مسئله اشاره کرده، ارزش گذاری حضرت ابا عبدالله به نیروها و سرمایه هاست. من میخوام درس بگیرم، میخوام استفاده کنم از این مجال و فرصت، این نکات رو طرح بکنم. واقعا همینجوره. امام تکریم و تجلیل میکرد یاران خودش رو. کار خوب رو باید ستود، نه با فاصله، بی هیچ درنگی. حضرت ابا عبدالله می فرماید لا تحتسبو به معروف لم تعجلو، کار خوبی رو که با عجله انجام ندید حسابش نکنید. مثلا شما یه کار خوب رو انجام بدید با تأخیر، مثلا من با تأخیر از یه کسی که کار خوبی کرده تشکر بکنم، یا تو جوی قرار بگیرم که حالا چون همه دارن یه کار میکنم منم تو رودرواسی انجام بدم، با تأخیر اگر انجام دادی دیگه اینو حساب نکن. خیلی حرف ها اینجوری، خیلی از کارهای خوب ما هم ممکنه خط بخوره چون با تأخیر انجام دادیم، تو رودرواسی انجام دادیم. و ایشون اشاره میکنه امام به تکریم و تجلیل از یاران و همراهان خودش میبره، اونا رو میستود. والله لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، من وفادارتر از یاران خودم نمیشناسم. چند بار ایشون به بعضی از اینا اشاره کرده، البته بعضی از اینا رو که اشاره کرده ماجراشون رو مطرح نکرده، یعنی حضرت امام موسی صدر فقط مثلا به خود اون تشویق اشاره کرده، نگفته تو کدوم فضا اتفاق افتاده. حالا من مثلا شاید یکی دو مورد رو عیب نداره اشاره بکنم، اصلا که والله لقد بلوت هامی، خیلی اتفاق عجیبی است که چجوری میفته. این رو یک کسی به اسم نافع ابن حلال که از یاران حضرت ابا عبدالله است، تازه هم ازدواج کرده بود و پس از ازدواج اومده بود کربلا، هنوز بلا فاصله بعد از ازدواج اومده بود به کربلا. امام هم خیلی تشویقش کرد که بره. خب شما تازه ازدواج کردی، همسرت منتظرت از بیا برو، که گریه کرد خودش با عاشورا، تا امام هم بهش گفت برو. این ماجرا رو نافع ابن حلال مطرح میکنه. نافع میگوید که میانه شب بود من داشتم پست میدادم، معلوم بوده که جز کسانی بوده که در کربلا یه سمت خیمه ها زیر نظرش بوده، و قدم میزدم گرفه دیدم که یک شبهی پیدا شد، من شمشیر کشیدم آماده شدم، بعد ایست دادم به تعبیر امروزی ها، گرفه دیدم خود امام حسینه. خیلی تعجب کردم، گفتم آقا شما اینقدر به دشمن نزدیک شدی، خب خطره دیر وقت این موقع شب. من از توضیح و توصیف این ماجرا، این هم تقریبا این حادثه نزدیکای ساعت مثلا 11:30 شب بوده، چون یک دقیقه مونده به ساعت 1 ماه در کربلا غروب میکنه، ساعت 12:59 رو شب عاشورا ماه غروب میکنه، پس یکم پیش از اینه، چون میگه هنوز یک مقدار روشن بود اما چهره خیلی خوب معلوم نبود. بعد امام فرمود که من داشتم رفته بودم که بررسی کنم فردا دشمن ممکن از کجا حمله کنه، اونجا رو بشناسم. بعد دست به منو گرفت و این نقطه رو میبینی؟ این نقطه یک کوره میدان است، یه خط و رأسی رو نشان داد. امام فرمود اگر الان بری هیچ کس تو رو نمیبینه، بیا برو، با تو جوونی، همسرت منتظرته، تازه عقد کردی و اومدی. یه من گریه کردم و بعد دیگه حالا مثلا امام برگشت، بعد دنبالش رفتم، این ماجرا اتفاق افتاد که دیدم حضرت زینب به امام میگوید، من پشت خیمه بودم، دیدم به امام میگه یارانت را آزموده ای که فردا تو رو رها نکنند. و امام این جمله رو اونجا گفت. البته یه ماجرای دیگه داره، طرحش میکنم طولانی میشه. امام فرمود والله لقد بلوتم. امام موسی صدر با طرح این مسئله میگه ما امروز به چنین نیروهایی نیازمندیم. والله لقد بلوتم، به خدا قسم اونها را آزمودم. و ما رأیت فیهم الا الاشوث الاقعث، و اونها را جز صخره‌های ستبر و استوار کوهستان نیافتم. یستأنسون بالمنیه دونی که استیناس طفل الی محال به امه، آنان چنان به شهادت شیفتن که کودک به سینه مادر. چطور کودک تو بغل مادر آروم میگیره، شیر مینوشد و به خواب میرود، مثل بعضی از دوستان که الان یواش یواش پلکاشون داره صمیمی میشه. بله، میگه اینا اینجوری منو با من هستن، اینجوری میخوام. یه جمله شو من میخونم که این جمله رو گوش بسپارید. فرماید یک تن نزد حسین تنها یک نفر نبود. چقدر نزد، گوش بدید به این، بلکه یک تن سلاحش بود. یک طفل در پیش او فقط یک طفل نبود، وسیله‌ای برای سوزاندن نقاب‌ها و روشن کردن حقایق بود. حالا شاید این تو ترجمه عربیش، اگر من متن عربی پیش روم نبود، شاید از یک موسیقی و آهنگ متفاوت دیگری برخوردارت بود. از دوستان مترجم مد که چندین نفر هم ترجمه کردن، اگر حضور دارن صمیمانه از اونها هم تشکر و قدردانی بکنم. یه نکاتی هم هست. بعد دیگه امام آخرین لحظه ها هم قدردانی میکرد. خب نمیشد امام هر کس در میدان میرفت میجنگید خودشو برسونه، اما به تعدادی از اینا که رسید، وقتی آخرین لحظه سرشون رو بر زانو میگیره، اینو خیلی تکرار کرده، چندین بار مطرح کرده، خیلی جالبه. داره شهید میشه، سرش روی زانوی امام، به امام میگه که آقا من وظیفه‌مو انجام دادم. اوفیتو یا ابن رسول الله، پسر پیغمبر، من وفا کردم به عهدم. داره شهید میشه، هنوز تردید داره که وظیفه‌شو خوب انجام داده یا نه، و امام دست بر صورتش میکشید و میگفت نعم انت امامی فی الجنه. خیلی جمله شکوهمندیه. بله، تو پیش از من به بهش رسیدی. سلام مرا به پیامبر، به پدرم علی، به مادرم فاطمه برسان. اینجوری تشکر میکرد، قدردانی میکرد از یاران خودش. نمونای اینجوری رو کم نداره. ستودن و دعا کردن، حتی کسی که از کربلا رفت. کلاته حضرت امام موسی صدر به اشتباه نامش رو یک کسی دیگری میگوید. یک کسی به اسم ضحاک ابن عبدالله مشرقی. این شخصیت در کربلا و امام بود. آخرین لحظه ها که دیگه امام تنها بود و کسی یک یا تعداد بسیار کم بودن، اومد گفت که آقا اجازه میدین من بجنگم و برم. امام فرمود چطوری میخوای بری؟ چون اسبا رو پی کرده بودن. خب کسی هم که نمیتونه اینجا مثلا بره تو میدان بجنگ در بره این همه مثلا سپاه و لشکر. گفت فکرشو کردم، یه اسبو بستم عقب و با این اسب میرم میجنگم، تا اونجا که میتونم میجنگم. همین که رسیدم به یه مرحله که دیگه احساس کردم نمیتونم بجنگم، من از میدان میرم بیرون، تا اونجا که کارایی دارم آقا در خدمت دستم. امام در حقش دعا کرد، برخلاف اینکه ما مثلا فرض کن ممکنه چنین شخصیتی رو که عاقلانه عمل کرد ولی عاشقانه عمل نکرد، یعنی اینجا عقلی برخورد کرد با موضوع، گفت آقا اینقدر میجنگم که دیگه توان نداشته باشم، که دیگه ناتوان، خب میزنن میکشن، خب من میتونم برم. امام فرمود برو. در حقش هم دعا کرد، در حد وقتی هم که کنار میدان امام ایستاده بود تشویقش میکرد. بعدم جنگید رفت، یکم تعقیبش کردن، نقاب از چهره برداشت، که دو تا از اینا شناختنش ولش کردن دیگه و رفت حالا به سمت بصره. این نمونه ها رو ایشون اشاره داره که یکی امام نیروها و سرمایه ها را می ستود، قدردانی می کرد از اونا، سرمایهاتون راحت از دست ندید. منم همینجا میخوام از این موضوع استفاده بکنم. به قول یکی از بزرگوارا میگفت مگه ما چند نفر هستیم ای داریم یکی یکی همدیگر رو پیاده میکنیم؟ همین نیروهامون رو باید حفظ کنیم، سرمایه های ما همینا هستن. تا یه لغزشی دیدی، تا یه حرفی اونگونه که همخوان با آنچه که تو دوست داری نباشه، زود رهاش نکن، زود جداش نکن، حفظ کنید این سرمایه ها و نیروها را. نکته بسیار مهم دیگری رو که ایشون مطرح میکنه و دریغا ممکنه نرسم من به نکاتی دیگه، یک کربلا شکست مرزبندی ها برای حضور در صحنه حق است. مرزها رو کربلا روشن کرد برای ما. دیگه بعد از کربلا حجت بر همه تمام است و کربلا مرزی باقی نگذاشت. پیر، جوان، زن، مرد، سیاه، سفید، افریقایی، اروپایی، آسیایی، همه چیز تو کربلا بوده. حتی ایشون به اینا اشاره نکرده، اما ما تو کربلا ایرانی داریم، تو کربلا آدم سیاه داریم، آدم سفید داریم، خوشگل داریم، بیریخت داریم، بچه داریم، حتی شیرخواره هم باشی میتوانی نقش آفرین باشی. من الان وقت نیست برای اینا بگم، ولی به نظر شما چرا به علی اصغر میگن باب الحوائج؟ چرا یک کودک، حالا اختلاف نظر است با اینکه چقدر سنش بوده، بگیم یک سال، در اون حدی که بنده مثلا چیز کردم، تحقیق کردم، مثلا یک سال، چرا مثلا فرض کن این بعد اسمش باب الحوائج باشه، ترازش بشه تراز ابوالفضل، چون ابوالفضل هم در کربلا باب الحوائج خونده می شود. برای یک کسی میتونه یک گریه یک حماسی داشته باشه، انسان میتواند در بیواژگی سخن بگوید. گریه حماسی ترین گریه جهان گریه علی اصغره. اعلام آمادگی کرد کی؟ وقتی که امام الان تو میدانه و هیچ کس نیست. به قول لحوف میگه وقتی وارد شد امام تو این لحظه تو میدان، فنظر یمینا و شمالا، یه نگاه کرد به راست به چپ، فلم یرا احدا، هیچ کس تو میدان نبود. اینجا خطاب کرد به یاران شهیدش که افتاده بودن بر زمین، قومو رحمکم الله، برخیزید خدایتان رحمت کند. الستم تلقتم النساء لأجلی، آیا شما نبودید که از همسرانتون به خاطر من گذشتید؟ کلا این یعنی چه؟ خیلی جای بررسی داره. و اینجا فقط گریه یک کودک بود که اعلام سربازی کرد که به همه ارزش گذاشت. این تعبیر رو من خدمتتون میخونم و خیلی جالبه. میگه در مصر بودم، حضرت امام موسی صدر این نکته رو میگه، صفحه 26 و اینا اشاراتی میکنه که پیر 80 سالی مثل حبیب کنار نوجوانی چون قاسم، فداکاری سفید پوست، منظورش اسلم ابن عمر هست، حالا که ایرانی هم بوده اتفاقا، در کنار سیاه پوست، منظورش جون ابن هوی یار حضرت ابوذر که در کربلا بوده، دشمن توبه کردهی چون زهیر و حور. میگه همه طیف وجود دارن. بعد اینجور میگه، میگه در مصر بودم، سر سفره نشسته بودیم و داشتیم غذا میخوردیم، ناگهان جوانی از سر سفره برخاست. من سوال کردم که چی شد؟ معلوم میشه مثلا اول هنوز سفره بوده. گفتن رفت میدان، مستقیم به میدان رفت. گفتم که کسی بدرقه نکرد؟ گفتن نه. گفتم این حرکت حسینی است، چون هیچ کس رو در آمدن به کربلا کسی بدرقه نکرد. یه روزی تو جمع رزمندگان برای صحبت میکردم، بودن کربلا قابل قیاس با جبهه های ما نیست. شما وقتی میخواستید برید بدرقتون میکردن، سلام و صلوات و عود و اسپند و همه اینا، میرفتید بدرقتون میکردن میرفتید جبهه، خونتونم محافظت میکردن. هر که در کربلا شرکت کرد کسی بدرقش نکرد. حتی تو سپاه عمر صد
آمیخته می شدن، می اومدن، بعد از اونجا جدا می شدن و با عبدالله متصل می شدن. عبیدالله زیاد گفته بود اگر معلوم شود کسی به کربلا رفته است چند کار خواهم کرد. یک، خانهش رو ویران خواهم کرد. اونچه که الان در فلسطین اتفاق می افته، بعضی شهدای فلسطین می شنوید دیگه، شهدای عزیز ما بعدن خونهشون رو ویران می کنن. هر کس برود خانهش ویران خواهد شد، حقوقش از بیت المال قطع خواهد شد، تمام پیوستگانش هم حقوقشون قطع میشه. یعنی جناب عالی میخوای بری میدان، پسرعموت میاد میگه من چه گناهی کردم، بچه‌هام چی، حقوق تمام اطرافیان قطع بشه. واقعا اگر این بود شاید تو دوره جنگ خیلی از ما جبهه نمیرفتیم. همسر در اختیار دیگران قرار میگیرد، ببخشید عذر میخوام اینجور بوده، فرزندان تو خواهم کشت. که در کربلا یک کسی گفت که به امام حسین گفت من باید برم، من الان رفتم، الان نگران بچه 7 سالم هستم، عبیدالله میکشدش. امام فرمود بفرما، و رفت از کربلا، دغدغه بچه 7 ساله شو داشت. خیلی اومدن به کربلا سخت بوده، خیلی دشوار بوده. بعد ایشون این نکته بسیار زیبا رو طرح میکنه، این همون معیاری است که حسین به ما می آموزد. حسین میگوید که یزید هر چه بزرگ باشد و سپاهش هر چه عظیم باشد و هر اندازه که عوام فریبیش گسترده و دامنه‌دار باشد و هر اندازه که افکارش جهنمی و گسترده باشد، فداکاری را در میدان بیاور تا همچون دسته های ملخ پراکنده شوند و از تو فرار کنند. خیلی آموزهای قشنگ. حالا گفتم شاید اگر این متن عربیش بود، البته قطعا دوستان عزیزی که ترجمه کردن خیلی خوب ترجمه کردن، من لذت بردم از ترجمه شون، اما شاید اگر متن بود، متن یه آهنگ دیگری داشت. بلکه شما میدونید بافت و ساخت کلام در ترجمه یه گونه دیگری ممکنه باشد. نکته دیگری رو مطرح میکنم و بعد حالا یه دو سه تا نکته خاص هم دارم درباره محتوای سخنرانی ها که خدمتون طرح میکنم. یه نکته بسیار خوب دیگری که در این کتاب هست، تقسیم بندی اندیشه ورزانه دشمنان امام حسین است. یکی از برجستگی های این کتاب است که دریغا خیلی باز نشده. این شاید مثلا اون ظرفیت سخنرانی، زمان، مکان، مخاطبها یا هرچه که بوده، من خیلی از این تقسیم بندی استفاده کردم و برای سخنرانی های ایام محرم خودم اینو قرار دارم که یکی از برنامه‌های صحبت من باشه، چون من در ایام دهه محرم حداقل 60 تا سخنرانی دارم و خود این شد اصلا یه موضوعی برای این که من طرح بحث بکنم. ایشون میگوید که دشمنان امام حسین 3 دسته هستند. دشمن نخست کسانی که حسین و یارانش را کشتند و غارت و آتش و اسارت. یعنی اگر حسین سال 61 شهید نمی‌شد، حتما چند سال بعد از دنیا می‌رفت. خب بالاخره اینا دشمنان امام حسین را. این دشمنان مرگ حسین را جاودانه و همیشگی کردند. خطر این دشمن بسیار محدود است. یعنی میخواد بگه اونایی که امام حسین را در کربلا به شهادت رسوندن، بعدم اسب بر بدن آتاختن، سرعا رو بر نیزه کردن، اینا دشمنان بسیار محدود هستن. در این حد بوده که تن رو گرفتن، تنهایی که اگر اونها نمی گرفتن، دو سه دهه بعد مثلا حبیبی که 80 سال سن نشه، خب اگه مثلا در کربلا شهیدش نمی کردن، یه 10 سال بعد دیگه خیلی بود. نه، امام حسین 57 سال سن مبارکش بود در کربلا، خب تو کربلا شهیدش نمی کردن، 30 سال بعد دیگه نبود. حالا ما داریم معمولی و عادی و اینجایی تحلیل و تبیین می کنیم. میگه یه دسته، اینو تو صفحه 35 کتاب میتونید ببینید. دشمن دوم کسانی که کوشیدن تا آثار حسین را پاک کنند، مثلا متوکل عباسی که آب بستن به کربلا، حتی شخم زدن زمین کربلا را، مدتها نمیذاشتن کسی وارد زمین کربلا بشود، مجالس رو مثلا به هم میزدن، زائران رو میکشتن و کوشیدن که یاد و راه حسین تعطیل شود. مثل زمان شما، خودم یادم بچه بودم، با چه شوق و ذوق و علاقه یه تکیه درست کرده بودیم، یه تکیه کوچیکی اومدیم درست کرده بودیم، مأمورا اومدن ریختن و اینو کندن. خیلی برای ما مثلا تلخ و سخت و چقدر گریه کردیم. یا مثلا صدام که مدت ها شما میدونم این حرکت بزرگ اربعین در عصر صدام نبوده، تعداد بسیار اندکی از درون مثلا نیزار آب و راه های دیگری خودشونو میرسندن به حرم حضرت ابا عبدالله و مثلا این پیاده روی اربعین که امروز میبینیم تعداد بسیار 100 نفر 200 نفر هم نمیشدن، اونم جسته گریخته، صدام نگذاشت. خب این گروه دومن که سعی کردن آثار حسین رو پاک کنن، مثل کامل حسین که آمد مقابل قبر امام حسین قرار گرفت، به رگبار بس که هنوز جای گلوله ها هست، اونایی که دارن میرن میبینن دیگه، و گفت تو حسین منم حسین، کامل حسین داماد صدام حسین. خب فاصله بسیار کمی بعدم بیچارگی و ذلت و خاری که دوچاره شد. خب این گروه دوم میگه این گروه خطرشان بیشتر است. اما دشمن سوم، گروهی که بران بودند تا چهره امام حسین را مخدوش کنند و در حد سالگرد آو عزاداری آو گریه ها محدود کنند. اما نکته ای که برادر عزیزم به درستی اشاره فرمودن، بعد ببینید چقدر زیباست این جمله. این جمله جای واقعا یه تحلیل یکی دو ساعته داره. میگه هدف گریه، این خیلی زیباست، گریه ما برای نو کردن اندوها و کینه ها و میل به انتقام و خشم بر باطل است. اینها انگیزه ما برای گریه است. این چه تحلیل زیبایی داره از بحث گریه، جایگاه گریه. اینو من عرض کنم که بعضی از صاحب نظران که خوب از آن دوستان ما هستن، ما میشناسیم، ارادت هم بهشون داریم، گاهی وقتا کارکرد گریه را یه کارکرد مثلا مصرفی برای یه دوره تاریخی میدونن، یا حتی بعضی معتقدن نباید گریه کرد، اگه گریه کردی اون خشم تمام میشود، ما با گریستن خودمون رو خالی میکنیم، نه گریه نکنیم تا این خشم در درون ما بماند. حضرت امام موسی صدر این گونه گریه رو تحلیل میکند. این سه دسته رو که مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری هم در حماسه حسینی خیلی روی این دسته سوم تکیه کرده، به عنوان خطرناکترین گروه برای ما معرفی کرده است. من از چند تا مسئله دیگه که مثلا کربلا الگوی تحول پذیری و تصمیم های بزرگ و اراده های سترگ است که می‌خواستم یه بحثی تو این زمینه بکنم، صفحه 72-73 از اون گذشتم، یه جمله شو میخونم و بعد یکی دوتا نکته رو هم در باب کتاب مطرح میکنم و بعدم یه مجال کوتاهی توفیق باشه خدمتون هستیم که اگر سوالاتی باشه پاسخگو باشیم. جملهش اینه، وقتی عبیدالله ابن حر جعفی رو معرفی میکنه، که البته اشتباهاً به جای زهیر ابن القین معرفی میکنه، شاید هم این یه اشتباه مثلا دوپی بوده یا تو در حال سخنرانی بوده یا نمیدونم، احیانا در ترجمه ممکنه باشه. جملهش اینه، میگه این زندگی نیست برادران، بلکه مرگ تدریجی است. زندگی با گرفتاری و خاری و کینه‌توزی و مصیبت و منتظر حرکت دیگران موندن تا آنان سرنوشت ما را تعیین کنند زندگی نیست، مرگ است. این همون جمله است که من در آغاز از امیرالمومنین علی علیه السلام مطرح کردم. ما به همون اندازه که دین داریم به همون اندازه متعلق به حسین هستیم. خیلی این جمله شیرین و زیباست. زمین خود این یه تیکه جایی چقدر بحث و بررسی داره. به همون اندازه که دین داریم به همون اندازه متعلق به حسین هستیم. یعنی قرارش یه معادله بسازیم اینجوره، به همون اندازه که حسین را دوست داریم دین رو میفهمیم، حسین را دوست داریم و میفهمیم دین را میفهمیم، یعنی درک و هم درک، یعنی محبت و معرفت با هم دیگه. و به همون اندازه که درک و معرفت ما بالاتر می رود، عشق ورزی ما و معرفت ما به حسین هم افزوده می شود. یه نسبت می خواد بین این دوتا برقرار بکند. یه دوست تو نکته رو هم شاید من حالا مطرح بکنم برای دوستان از اگه بعدن این کتاب قرار باشه مثلا چاپ مجدد بشه که دو سه تا نکته رو من لازم میبینم طرح بکنم. برخی اقوال و روایاتی که اینجا مطرح شده مستند نشده، اگر امکانش باشه که دوستان عزیز بعدن ترجمه بکنن مستندش بکنن خیلی خوبه. مثلا بعضی رو از حدود جلد 45 بهار الانوار استفاده کردن، به نظر میسته مثلا همین یکی دو سه تا بوده. متن‌های اصلی سخنان امام حسین رو بهتر بود عیناً در متن بیارن. دوستان عزیز بعضی رو متن آوردن، بعضی رو ترجمه کردن، یه یک دستی در این باشه، مثل صفحه 20 21 22 23 گاه فقط ترجمه تر شده و گاهی اوقات متن، گاهی هم ترجمه‌های ناقصی دیده میشه در متن، مثل صفحه 30 که بهتره به اونها ما توجه بیشتری بکنیم. بعضی از جملات رو امام موسی صدر به یک کسانی نسبت داده که مال اونها نیست. مثلا فرض کن که به خصوص این خیلی هم رایج بود، چون بعضی چیزا اینقدر روی زبان آمیفته که یه آدم مثلا دنبال ممکنه نکنه این از کیه، حتی توی پرده های ما هم اومد. ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اینو خیلی ها فکر میکنن مال امام حسینه، این مال امام حسین نیست، این مال یه شاعره به اسم ابوالمحب هویزی که خیلی هم با زمان ما فاصله نداره، اما چون خیلی قشنگه آدم لذت میبره از این، خیلی به اسم امام حسین آوردن. یا مثلا همون ان الحیات عقیدتون و جهاد که خیلی خیلی مشهور شد، این یه مصرع از یک بیت از محمود درویش که میگه قف دون رأی کف الحیات مجاهدن ان الحیات عقیدتون و جهاد، یعنی یه مصرع از یک بیت است و تصور شده که بعضی از حاضران در مثلا صحنه رو که اس برده حاضران در صحنه نبودند، که حالا مثلا به بعضی از اینها اشاره کرده، گاهی اوقات بزرگواری کرده، مثلا در اون لحظه یه چیزی به حافظش نرسیده، گفته من تا اینجاشو بلدم بقیهشو نمیدونم، که خب خوب بود مثلا دوستانی که ترجمه میکنن بقیهشو پیدا میکنن، مثلا در صفحه 55 گاهی وقتا اونجور آره. چندین جمله از امام حسین هست که اینا مستند نشده. یه نکته ای رو هم طرح میکنه که این نکته قابل خدشه است، من در یه جای دیگه دربارش صحبت کردم. ایشون میگه در چنین جنگی حتی 1% هم احتمال پیروزی امام حسین و زنده موندن در نبرد با اهل کوفه و لشکر یزید وجود نداشت. واقعیت اینه که اینجور نیست، ما در تجربه های تاریخی داریم که گاهی تا کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیرتن باذن الله، مثلا ما در جریان تالوت و جالوت داریم گاهی تا یک اتفاق، یعنی یک رخداد ساده زمینه ساز اصلا به هم ریختن گاهی وقتا یک لشکر شده. ما گاهی وقتا داشتیم مثلا در جنگ های خود تاریخ قرن دوم هجری و سوم هجری در ایران، مثلا یحیی بن زید که اینا در جنگ های خودشون گاهی تا مثلا 100 نفر بودن، یک لشکر چند هزار نفری رو شکست داده بودن. مثلا یه اتفاق افتاده بود، فرمانده مثلا کشته شده بود و کل این لشکر به هم میخورد. نمیشود با این قاطعیت بگیم که حالا یه کسی دیگری گفته 1 میلیونیوم، ایشون لطف کرده میگه 1% در این حد. خب اینا چند تا نکته بود، نکته های دیگری بود که من مطرح بکنم و از اونا صرف نظر میکنم و فرصتی هست که در خدمت دوستان باشیم و اگر نکته ای است و سوالی در حد وسع و توانمون پاسخ اگه مصلحت هم میدونید صلوات بفرستید چیز خوبیه. اللهم صل علی محمد و علی محمد.